فصل چهارم. خانم دین اینطور ادامه داد: آن 12 سال بعد از آن دوره شوم بهترین سالهای عمرم بود. در این سالها مشکل چندانی نداشتم. فقط گهگاه خانم کوچولوی من مریض می شد که خب این برای همه بچه هاست، چه غنی چه فقیر. اما از این که بگذریم، بعد از 6 ماه مثل کاج قد کشید و قبل از آن که برای دومین بار بر خاک خانم لینتون بوته بدود، خانم کوچولوی ما به راه رفتن و حرف زدن افتاد، البته به سبک خودش. جذابترین موجودی بود که بان خانه ماتم شادی و نور می آورد. واقعا قشنگ بود، با چشمهای میشی زیبای ارنشاها، اما با پوست سفید لینتون ها و چهره ظریف و موهای مواج طلایی. شر و شور داشت اما خشن نبود. دل حساسی داشت و وقتی احساساتی میشد جذاب بود. این میلش به علاقه و دلبستگی مرا به یاد مادرش میانداخت. با این حال شبیه مادرش نبود، چون عین کبوترها نرم و ملایم بود، صدای ملیحی داشت و فکور به نظر می رسید. زیاد عصبانی نمیشد، از کوره در نمی رفت و عشق و محبتش هم بی امان نبود، بلکه عمیق و از ته دل بود. با این همه باید گفت که عیب و ایرادهایی هم داشت که خوبیهایش را خدشه‌دار میکرد. یکی از این عیب و ایرادهایش این بود که گستاخی میکرد. خود رأی بود. در بچه های ناز پرورده معمولاً این حالت وجود دارد، چه خوش اخلاق باشند، چه بد اخلاق. اگر از دست خدمتکاری ناراحت میشد، بلافاصله میگفت به بابا جون میگم. اگر پدرش تایید نمیکرد، البته فقط با نگاه، واقعا دلش میشکست. فکر نمیکنم پدرش حتی یک بار حرف درشت به او زده باشد. پدرش خودش او را تعلیم میداد و تربیت میکرد و با همین کار سر خودش را هم گرم میکرد. خوشبختانه چون بچه کنجکاو و باهوشی بود، شاگرد زرنگ و خوبی از کار در آمده بود. زود همه چیز را یاد می گرفت و با شور و شوق هم یاد می گرفت و باعث رضایت معلمش می شد. تا 13 سالگی حتی یک بار هم تنهایی از محدوده خانه خارج نشده بود. آقای لینتون گهگاه برای گردش او را تا 1-2 مایلی با خودش می برد، اما هیچ وقت او را به دست کس دیگری نمی سپرد. گیمرتن برای این دختر جایی بود که فقط اسمش را میشنید. غیر از خانه خودش، تنها جایی که میرفت فقط کلیسا بود. نه وادرینگ هایتس برایش وجود داشت، نه آقای هیتکلیف. در انزوای کامل زندگی میکرد و ظاهرا راضی هم بود. البته گاهی که از پنجره اتاق بچه به بیرون نگاه میکرد میگفت: الن، چقدر طول میکشه تا من بتونم برم بالای اون تپه ها؟ اون طرف تپه ها چیه؟ دریاست؟ می گفتم نه دوشیز کاتی، بازم تپه است، عین همین تپه ها. یک بار پرسید: اون صخره های طلایی چیه؟ همون که کنارشون میستی. فرو رفتگی ناگهانی پرینستون کراگ توجهش رو جلب میکرد، به خصوص موقع غروب که خورشید بان میتابید. همینطور نوک بلندی ها و کل آن منظره‌ای که در کنار بلندی ها در سایه قرار می گرفت. به او گفتم که آنها فقط سنگ هستند و خاکی هم لای آنها نیست که درخت نصف نیمه ای از آن بروید. باز پرسید: چرا وقتی اینجا غروب میشه تا یه مدتی اونجا روشنه؟ گفتم: برای اینکه اونجا خیلی ارتفاعش از اینجا بیشتره، نمیتونی بری بالاش، چون هم خیلی بلنده هم شیبش زیاده. زمستونا اونجا زودتر از اینجا یخبندون میشه. حتی وسط تابستونم من تو اون فرو رفتگی سیاه سمت شمال غربی برف دیدم. با شوق و ذوق گفت: آه، پس تو رفتی اون بالا؟ خب منم میتونم برم، وقتی بزرگ شدم میرم. الن، بابا جون رفته اونجا؟ بلا فاصله گفتم: دوشیزه خانم، بابا حتما بهت میگه که رفتنش به زحمتش نمیارزه. بوته‌زاری که تو با پدرت اونجا گردش میکنی جای خیلی بهتریه. اطراف تراشکراس قشنگترین جای دنیاست. زیر لب گفت: ولی من این اطرافو میشناسم، اونجا رو نمیشناسم. دوست دارم از نوک اون جای بلند به دوروبرم نگاه کنم. یه روزی با مینی کره اسبم میرم اونجا. درست مثل دوشیزگانی که از غار پریان حرف میزنند، فکر و ذکرش شده بود رفتن به اونجا. با آقای لینتون انقدر کلکل کرد تا بالاخره به او قول داد وقتی بزرگتر شد با هم بروند آنجا. اما دوشیزه کاترین سن و سالش را ماه به ماه حساب می کرد، نه سال به سال. همیشه می پرسید: حالا بزرگ شدم که بریم پرینستون کراگ؟ راه پرینستون کراگ از کنار وادرینگ هایتس می گذشت. ادگار دلش نمی خواست گزارش به آنجا بیافتد. به خاطر همین دوشیزه کاترین همیشه این جواب را از پدرش می شنید: هنوز نه عزیزم، هنوز نه. قبلا به شما گفتم که خانم هیتکلیف بعد از ترک کردن شوهرش حدود 12 سال دیگر زندگی کرد. افراد این خانواده همه ظریف و کمبنیه بودند. او و ادگار آن قبراقی و سلامتی را نداشتند که مردم این نواحی معمولا دارند. من نمیدانم به چه مرضی از دنیا رفت. حدس میزنم همه افراد این خانواده از یک مرض مردند. یک نوع تب که آهسته به سراغ آدم میآید اما لاعلاج است و بعد زود به زندگی خاتمه می دهد. به برادرش نامه نوشت و گفت که 4 ماه است حالش خوب نیست و ممکن است دیگر خوب نشود و بمیرد. از برادرش خواست که در صورت امکان به دیدنش برود، چون خیلی چیزها را باید حل و فصل کند. می خواهد خداحافظی کند و لینتون را با خیال راحت به او بسپارد. امیدوار بود بچه بماند پیش برادرش، همانطور که قبلا پیش خودش بود. دلش خوش بود که پدر بچه مایل نیست مسئولیت نگهداری و تعلیم و تربیت او را قبول کند. اربابم بلافاصله به تقاضای خواهرش عمل کرد. او که در مواقع عادی از خانه خارج نمی‌شد، این بار زود راه افتاد. کاترین را سپرد به من و سفارش کرد که در غیاب او نگذارم کاترین از اطراف خانه دور بشود، حتی اگر من همراهش باشم. فکر نمی‌کردم که کاترین تک و تنها راه بیفتد و جایی برود. اربابم 3 هفته نبود. یکی 2 روز اول کاترین گوشه کتابخانه می نشست و دل و دماغ کتاب خواندن و بازی کردن نداشت. البته آرام بود و مرا به زحمت نمی انداخت. اما بعد بیقرار شد. حوصله‌اش سر می رفت و مدام بهانه می گرفت. من که همسرم شلوغ بود و هم سن و سالم دیگر اجازه نمی داد پا به پای او بدوم و سرش را گرم کنم، ابتکاری به خرج دادم که سرش گرم بشود. میفرستادمش به گردش در اطراف خانه. گاهی پیاده، گاهی سوار همون کره اسب. وقتی هم برمیگشت، با صبر و حوصله مینشستم تا برایم تعریف کند چه ها دیده و کجاها رفته. البته قصه بافی هم میکرد. تابستان بسیار قشنگی بود و کاترین از گردش‌های تنهای خود آنقدر کیف میکرد که خیلی وقتها از صبح تا عصر بیرون میماند. شبها هم قصه های واقعی و خیالیش را برایم تعریف می کرد. نگرانش نبودم و نمی ترسیدم که به جاهای دورتر برود، چون دروازه معمولا قفل بود. اگر هم باز می بود، بعید می دانستم کاترین تنهایی به آن طرف دروازه برود. متاسفانه این اطمینان خاطرم کاذب بود. یک روز صبح ساعت 8، کاترین آمد پیشم و گفت که می‌خواهد مثل بازرگانان 1001 شب بشود و با کاروانش از بیابان عبور کند و من باید کلی آذوقه و وسایل برای خودش و 4 پایانش به او بدهم. یک اسب و 3 شتر، که البته منظورش از 3 شتر یک سگ شکاری گنده و یک جفت توله بود. مقداری خوردنی و خوراکی گذاشتم توی خورجین کنار زین و او سرخوش و قبراق پرید پشت اسب. کلاه لبه پهن و تور نازکی داشت تا خورشید ماه ژوئیه اذیتش نکند. بعد با شادی و خنده یورتمه رفت و به من که داشتم میگفتم احتیاط کند و تند نرود و زود برگردد خندید. عصر موقع چای نیامد. یکی از همسفرهایش همان سگ شکاری گنده که پیر و تنبل بود برگشت. اما از کاتی و کرعس با آن دوتا توله خبری نشد. به هر کجا که چشم انداختیم نبودند. چند نفر را فرستادم این طرف آن طرف، اما خبری از آنها نبود. بالاخره خودم رفتم بگردم. در انتهای زمینهای ما کارگری داشت دور مزرعه پرچین میکشید. از او پرسیدم که بانوی جوان ما را ندیده؟ گفت
صبح ایشونو دیدم، از من خواستن یه ترکه فندق واسه شون ببرم، بعد با اسبشون از اون پرچین پریدن، همون پرچینی که از بقیه کوتاه‌تره، همون. بعدم به تاخ رفتن و من دیگه ندیدمشون.
خودتان بهتر میدانید که با شنیدن این خبر به چه حالی افتادم. بلافاصله به فکرم رسید که شاید به پنیستون کراگ رفته باشد. از قسمت خالی پرچینی که آن کارگر داشت رویش کار میکرد گذشتم و بی اختیار گفتم نکنه بلایی سرش اومده باشه. یک راست رفتم طرف جاده. بی وقفه رفتم و مسافتی طولانی را پشت سر گذاشتم تا رسیدم به پیچی که از آنجا هایتس را می دیدم. اما چه در دوردست و چه در نزدیکیم از کاترین خبری نبود. کراگ 1.5 مایل آن طرف خانه هیتکلیف است. یعنی از گرینج تا آنجا می شود 4 مایل. به خاطر همین کم کم نگران شدم که مبادا به شب بیفتم. فکر کردم نکنه موقع بالا رفتن لابلای صخره ها لغزیده باشه، نکنه مرده باشه، نکنه استخوناش شکسته باشه. هول و ولا داشتم و از استراب و نگرانی دل توی دلم نبود. اما به محض آنکه چارلی را دیدم خیالم راحت تر شد. چارلی طوله زرنگتر و با دل و جرأت تر بود. داشتم با عجله از کنار خانه سر مزرعه رد می شدم که چشمم به این طوله افتاد. پایین پنجره لم داده بود، اما کلش باد کرده بود، از گوشش خون می آمد. در کوچه که دروازه را باز کردم و به طرف خانه رفتم و محکم در زدم. زنی در را باز کرد که می شناختمش و قبلا در گیمرتن زندگی می کرد. بعد از مرگ آقای ارنشا خدمتکار آنجا شده بود. گفت
آها، اومدید دنبال خانم کوچولوتون، نترسید، اینجاست، حالش خوبه، ولی چه خوب شد که ارباب اینجا نیست.
من که از خستگی راه و نگرانی نفس نفس می زدم پرسیدم
پس ارباب خونه نیست؟
گفت
نه نه، اون و جوزف هر دو رفتن بیرون، فکر نمی کنم فعلا برگردن. بیایید بیاید تو نفسی تازه کنید.
وارد شدم و بر روی گم شدم را دیدم که توی اتاق روی صندلی کوچکی نشسته بود و خودش را تاب می داد. روی همان صندلی نشسته بود که مادرش در زمان بچگی روی آن می نشست. کلاهش را به دیوار آویزان کرده بود و کاملا احساس راحتی می کرد. می خندید و شیرین زبانی می کرد. کاملا غبراق و سرحال داشت با هیرتون گپ می زد. هیرتون که دیگر 18 ساله بود و جوان قوی هیکلی شده بود، داشت با کنجکاوی و حیرت به کاتی نگاه می کرد. از حرفا و سوالهای پیاپی کاترین که یک ریز زبانش کار می کرد، زیاد سر در نمی آورد. خوشحالیم را پوشاندم و ادای آدمهای عصبانی را درآوردم و گفتم
خیلی خوب دوشیزه خانم، این آخرین اسب سواریت بود تا پدرت برگرده. ای دختر تخس و شیطون، دیگه بهت اعتماد ندارم، اجازه نمیدم دیگه پاتو از در بذاری بیرون.
شاد و سر حال از جا پرید و آمد کنارم و گفت
آلن، امشب یه قصه جالب برات تعریف میکنم، حالا که پیدام کردی. تو قبلا تو عمرت اینجا اومده بودی؟
گفتم
زود کلاتو بردار بریم خونه، خیلی از دستت ناراحتم دوشیزه کاتی، خیلی کار بدی کردی. گریه و زاریم نکن، فایده ای نداره. خواهش و التماست هم چیزی رو عوض نمیکنه. تمام این منطقه رو گشتم تا پیدات کنم. آقای لینتون تو رو سپرده به من، حالا تو بی اجازه میری جاهای دور دور. خیلی بچه هیلگری هستی، عین روبا، دیگه هیچ کس به تو اعتماد نمیکنه.
بلا فاصله ناراحت شد و با حق حق گفت
مگه چی کار کردم؟ بابا جون که چیزی رو قدغن نکرده. الم، بابا جون منو دعوا نمیکنه، مثل تو نیست، هیچ وقت بد اخلاق نمیشه.
گفتم
حالا زود باش، بند کلاهتو خودم میبندم، دیگه بدخلقی کافیه، قباحت داره، 13 سالت شده اون وقت عین بچه ها رفتار میکنی؟
این حرف را به این علت زده بودم که کاتی کلاه را از سرش برداشته بود و رفته بود کنار ستون دودکش دور از من. خدمتکار گفت:
نه خانم دین، به این دختر خانم خوشگل سخت نگیرید. ما باعث شدیم اینجا بمونه. میخواست زود برگرده. میترسید شما نگرانش بشید. اما هیرتون گفت همراش میره. منم گفتم بهتر هیرتون همراش بره. اون بالا وسط تپه‌ها راه اصلا صاف نیست.
هیرتون در این مدت همانطور ایستاده بود و دستهایش توی جیبش بود و این آدمهای دست و پا چلفتی ساکت بود و حرفی نمیزد. البته انگار از رسیدن من راضی نبود. من بی اعتنا به حرفهای زن خدمتکار گفتم:
تا کی باید صبر کنم؟ 10 دقیقه دیگه هوا تاریک میشه. کره اسبت کجاست دوشیزه کاتی؟ فونیس کجاست؟ اگه نجنبی ولت میکنم میرم، پس لطفاً خودت بجنب.
گفت:
کره اسب توی حیاته، فونیکس هم بستم اونجا، زخمی شده، چارلی هم زخمی شده. میخواستم همه چیزو برات تعریف کنم، اما تو بد اخلاقی و حقت نیست برات تعریف کنم.
من کلاهش را برداشتم و رفتم طرفش، اما کاتی که میدید آن دو نفر طرف او را میگیرند، شروع کرد توی اتاق دویدن و فرار کردن. من دنبالش کردم. عین یک موش از بالا و پایین اسباب و اساس اتاق میدوید و در میرفت. اصلا دنبال کردنش دیگر مسخره بود. هیرتون و زن خدمتکار میخندیدند. کاتی هم با آنها میخندید. دیگر پررویی را از حد گذرانده بود. بالاخره با عصبانیت داد زدم:
بسیار خوب دوشیزه کاتی، اگه میدونستی اینجا خونه چه کسیه، اون وقت زود میامدی بیرون.
برگشت طرف هیرتون و گفت:
اینجا خونه پدر شماست مگه نه؟
هیرتون گفت:
نه.
و سرش را انداخت پایین و حسابی قرمز شد. نمیتوانست نگاه خیره کاتی را تحمل کند، هرچند که نگاه خودش عین نگاه کاتی بود. کاتی پرسید:
پس اینجا مال کیه؟ مال اربابت؟
هیرتون قرمزتر شد. خیلی خجالت کشید. زیر لب بد و بیراهی گفت و رویش را برگرداند. دختر سمج از من پرسید:
اربابش کیه؟ به من میگفت خونه ما، آدمای ما. فکر کردم اون صاحب اینجاست. اصلا هم بهم نمیگفت دوشیزه خانم. اگه خدمتکار باشه خب قاعدتا میگه دوشیزه خانم مگه نه؟
هیرتون با شنیدن این حرفای بچگانه رنگش کبود شد، عین ابرهای طوفانی. بدون آنکه حرفی بزنم کاتی را تکان دادم و بالاخره توانستم حاضرش کنم که برویم. کاتی خطاب به پسر دایی ناشناختش گفت:
برو اسبمو بیار.
این را طوری گفت که انگار او هم یکی از پادوهای استبل گرینج است. بعد ادامه داد:
در ضمن خودت هم با هم بیا، میخوام ببینم اون جن شکارچی کجای مرداب سر کلش پیدا میشه. اون هوری ها که میگفتی کجا هستن؟ اما بجم، چرا معطلی؟ دارم بهت میگم اسبمو بیار.
جوانک غرغر کنان گفت:
برو پی کارت، مگه من نوکرت هستم؟
کاترین با تعجب پرسید:
برم کجا؟
ایرتون گفت:
پی کارت، دختره خودخواه.
من گفتم:
بفرما دوشیزه کاتی، فهمیدی با چه جور آدمی همکلام شدی؟ با یه خانم جوون که اینطور حرف نمیزنن. تو رو خدا با اون دهن به دهن نشو. بیا خودمون میریم مینی رو پیدا میکنیم.
ولی کاترین که از تعجب دهانش باز مانده بود با صدای بلند گفت:
اما الن، اون چطور جرأت کرده با من اینطوری حرف بزنه؟ مگه نباید به دستورم عمل کنه؟ ای بی ادب، به بابا جونم میگم چه حرفی زدی. حالا زود باش.
هیرتون انگار نه انگار که تهدید شده بود. کاترین از شدت خشم و ناراحتی اشک در چشمهایش حلقه زد. رو کرد به زن خدمتکار و با عصبانیت به او گفت:
تو زود برو کره اسبمو بیار و سگم هم زود باز کن.
زن خدمتکار گفت:
آروم باشید دوشیزه خانم، چه ضرری داره که کمی ملایم تر باشید. درسته که آقای هیرتون پسر ارباب نیستن، اما قوم و خویش شما هستن. منم خدمتکار مخصوص شما نیستم.
کاتی با خنده تمسخرآمیزی گفت:
این پسر قوم و خویش منه.
زن خدمتکار گفت:
بله، البته.
کاتی با ناراحتی گفت:
اوه، الن، نظر از این حرفو بزنن. بابا رفته قموخیشم از لندن بیاره. قموخیش من عیونزاده است. این پسر.
زبانش بند آمد و به گریه افتاد. اصلا از تصور قموخیش بودن با چنین دهاتی زمختی حالش بد می شد. زیر گوشش گفتم:
ساکت. دوشیزه کاتی، هر آدمی ممکنه انواع قموخیش داشته باشه. این که دست خود آدم نیست. فقط اگه بد و بی‌تربیت باشن، آدم با اونا معاشرت نمی‌کنه.
از فکر اینکه چنین قموخیشی دارد داغ دلش تازه شد و گفت:
نه الن، اون قموخیش من نیست.
و برای اینکه از فکرش خارج بشود، خودش را جا کرد توی بغل من. من از دست کاترین و زن خدمتکار که چیزهایی را به یکدیگر لو داده بودند ناراحت شده بودم. کاترین لو داده بود که لینتون دارد برمیگردد و این موضوع حتما به گوش آقای هیتکلیف می رسید. زن خدمتکار هم لو داده بود که آن جوانک زمخت قوم و خویش کاترین است و قاعدتا کاترین هم به محض برگشتن پدرش همین موضوع را پیش می کشید و از او سوال می کرد. هیرتون که دلخور شده بود کاترین او را به جای خدمتکار گرفته، با دیدن ناراحتی کاترین دلخوریش را کنار گذاشت. رفت کره اسب را آورد کنار در و برای رفع ناراحتی کاترین یک توله پاکوچولوی تریر هم از لانه سگها آورد و داد دست کاترین و به او گفت ساکت باشد چون منظور بدی نداشته. کاترین یک لحظه گریهش را خورد. با ترس و حیرت به هیرتون نگاهی کرد و باز گریهش را از سر گرفت. من با دیدن این بی‌اعتنایی کاترین به هیرتون بیچاره به اختیار خندم گرفت. هیرتون جوان ورزیده و خوش‌قد و قامتی بود. خوش قیافه، سر حال و سالم. اما لباسی که تنش بود به درد همان کارهای روزمرهش در مزرعه می‌خورد و گشت و گذار در بوته‌زار برای صید خرگوش و شکار. من از قیافش می‌خواندم که خصوصیاتی بهتر از پدرش دارد. البته حسنها در میان علفهای وحشی از نظر پنهان میمانند، زیرا پرپشتی علفها باعث میشود ما ریشه های سالم را نبینیم. با این حال خاک سالم در شرایط مناسبتر حتما محصول بهتری پرورش میدهد. به نظر من آقای هیتکلیف از لحاظ جسمی با او بد تا نکرده بود. خب، آقای هیتکلیف آدمی نبود که از چیزی بترسد و دلیلی نمیدید تا او را در مزیقه نگه دارد. چون بدبینی آدمهای بزدل را نداشت، میل و رغبتی هم نداشت که از لحاظ جسمی با او بد تا کند. ظاهراً بدجنسیش فقط در این بود که هیرتون را مثل حیوان بار آورده بود. هیرتون هیچ تعلیمی ندیده بود. خواندن و نوشتن بلد نبود. هر کار بدی هم که می‌کرد، اگر ضرری متوجه قیمش نمی‌شد، توبیخ یا بازخواست نمی‌شد. نه به کار خوب تشویق می‌شد و نه از کار بد منع می‌شد. تا جایی که من خبر داشتم، جوزف هم در این عقب ماندگی هیرتون نقش داشت، چون با کوته فکریش به هیرتون زیادی میدان می‌داد. زمانی که هیرتون پسر بچه بود، جوزف لوسش میکرد و دستش را باز میگذاشت، چون به هر حال هیرتون بازمانده رئیس یک خانواده قدیمی بود. موقعی که کاترین ارنشا و هیتکلیف بچه بودند، جوزف آنها را مقصر میدانست. معتقد بود این دو نفر کاسه صبر ارباب را لبریز کردند و با کارهای وحشتناکشان او را مجبور کردند به مشروب پناه ببرد. حالا هم همه عیب و نقص‌های هیرتون را به گردن قاصب اموال او می‌انداخت. اگر این پسر بد و بیراه می‌گفت، جوزف مانعش نمی‌شد. حتی اگر مقصر خود این پسر می‌بود. انگار خوشش می‌آمد که این پسر بد حرف بزند و بد رفتار کند. می‌گذاشت که بدتر و بدتر بشود. روحش را سپرده بود به باد فنا. اما فکر می‌کرد هیتکلیف حساب این قضیه را پس می‌دهد. حالا هیرتون مانده بود روی دست هیتکلیف و هیتکلیف میبایست تقاص پس بدهد و جوزف با همین فکر تا حدودی دلش خنک میشد. جوزف به هیرتون یاد داده بود که به اسم و رسم و خانوادش بنازد. اگر از دستش برمی آمد، میان هیرتون و صاحب فعلی هایتس کینه و نفرت می نشاند. اما بیزاری و ترسش از این صاحب هایتس جنبه خرافاتی پیدا کرده بود و احساسهایش را در نیش و کنایه های زیر لبی و نفرین و لعنت های خلوت خودش خالی می کرد. نمی خواهم بگویم از اوضاع زندگیشان در وادرینگ هایت در آن ایام زیاد با خبر بودم. من فقط جست گریخته چیزهایی می شنیدم، چون خودم آنجا نبودم و با چشم خودم چیزی نمی دیدم. روستایی ها می گفتند آقای هیتکلیف ناخون خشک است و به اجاره نشین های خود خیلی سخت می گیرد. اما توی خانه باز آن آرامش و راحتی سابق برقرار شده بود، چون بالاخره زنی بود که به کارها می رسید و به امور خانه نظم و نسقی می داد و از آن شلوغی و به هم ریختگی دوره هینلی دیگر خبری نبود. ارباب وادرینگ هایتس هم انقدر گرفته و ملول بود که با هیچ آدمیزادی نشست و برخاست نداشت. چه آدمیزاد خوب، چه آدمیزاد بد. هنوز هم همینطور است. البته اینها زیاد به داستانم ربط ندارد. بگذاریم. دوشیزه کاتی آن توله تریر را که هدیه آشتی بود نپذیرفت. سگهای خودش را خواست. چارلی و فونیکس. این دوتا سگ هم لنگ لنگان با گردن کج آمدند. بعد همه با هم دمق و ناراحت راه افتادیم به طرف خانه. نتوانستم از زبان خانم کوچولویم بیرون بکشم که آن روز را چطور سپری کرده بود. فقط همینقدر دستگیرم شد که خواسته بود به پرینستون کراگ برود، بعد بدون هیچ دردسری به دروازه آن خانه سر مزرعه رسیده بود، اما ناگهان سر و کله هیرتون پیدا شده بود که چند تا سگ هم همراهش بود و همین سگها به سگهای کاتی حمله کرده بودند. تا هیرتون بجنبد آنها را جدا کند، جنگ و جدال مختصری در گرفته بود. همین باعث آشنایی شده بود. کاترین به هیرتون گفته بود که کیست و به کجا دارد می رود. از او خواسته بود راه را به او نشان بدهد. آخر سر هم از هیرتون خواسته بود همراهش برود. هیرتون اسرار غار پریان و همینطور 20 جای عجیب دیگر را به کاترین نشان داده بود. اما چون من از دست کاترین عصبانی بودم، او همه چیزهای جالبی را که دیده بود برایم شرح نداد. رویم رفته متوجه شدم که هیرتون رفتار خوبی داشته، البته تا آن لحظه که کاترین او را خدمتکار خطاب کرده بود و به او برخورده بود و زن خدمتکار هیتکلیف هم هیرتون را قوم و خویش کاترین خوانده بود و به کاترین برخورده بود. طرز حرف زدن هیرتون مثل نیشتری دل کاترین را جریحه‌دار کرده بود. کاترین که در گرینج همیشه عزیزم و دلبرم و ملکه و فرشته خطاب می شد، یک بار از دهان یک غریبه آن حرف را شنیده بود. سر در نمی آورد و گیج و مبهوت شده بود. من به هر زحمتی بود از او قول گرفتم پیش پدرش سفره دلش را باز نکند. به او گفتم که پدرش با کل آدم‌های هایتس مخالف است و اگر بفهمد او به آنجا رفته خیلی خیلی ناراحت می شود. اما بیشتر روی این نکته تأکید کردم که اگر به پدرش لو بدهد که من به سفارش و دستور او درست عمل نکردم، آن وقت پدرش آنقدر عصبانی می شود که ممکن است مرا اخراج کند. خب، کاتی دلش نمی خواست چون این اتفاقی بیفتد. به خاطر من قول داد و روی قولش هم ایستاد. از هر چه بگذریم، دختر کوچولوی نازنینی بود.